أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. در جمله مبارکه مالک یوم الدین عنایت فرمودید که مالک از نظر سعه شمول اهم از ملک است، یعنی گسترده تر است، زیرا ملک از ملک است و خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خداست. یعنی همونطوری که خدای سبحان سماوات و ارض را مالک است، ملک را، سلطنت را هم مالک است. همونطوری که اصل شیء را مالک است، فرمان روایی اون شیء را هم مالک است، که میگویم قول اللهم مالک الملک. همونطوری که سماوات و ارض ملک خداست، ملک و سلطنت بر سماوات و ارض هم مال خداست. گاهی این ملک را به کسی اعطا میکند، یعطی ملکه من یشا، این نفوذ را به هر که بخواهد میدهد. یوسف صدیق به خدای سبحان عرض کرد آتیتنی من الملک، به ما ملک دادی، نفوذ و سلطنت دادی. پس همونطوری که اصل اشیا را خدای سبحان مالک است، سلطه و نفوذ در اونها را هم خدا مالک است. از این جهت مالک که قرائت مشهوری است، گرچه دیگران که ملک قرائت کردن بیش از کسانی هستند که مالک قرائت کردن، اما مالک فعلا یه قرائت مشهوری است. این ظاهرا اعم است از ملک به حسب شمول. عمده در مسئله اضافه این مالک به یوم دین است که خدای سبحان در روز جزا یعنی روز قیامت مالک می شود، یا الان هم مالک هست منتها روز قیامت معلوم می شود که او مالک بود. این طور نیست که خدای سبحان در دنیا مالک نباشد و در قیامت مالک بشود، بلکه الان هم مالک است و در قیامت هم مالک است، منتها در قیامت معلوم می شود که خدا مالک است و فرمان رواست و لا غیر. در قرآن کریم یک بخش از آیات را ملاحظه فرمودید که فرمود لله ملک السماوات. بخش دیگر آیاتی است که میگوید اصلا خدا شریک ندارد، لم یکن له شریک فی الملک. پس این که فرمود لله ملک السماوات والارض، اگر از این لسان حصر استفاده نشود، از اون لسان سلبی صریح حصر استفاده میشود که فرمود لم یکن له شریک فی الملک، هیچ احدی شریک سلطنت خدای سبحان نیست. و این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، لم یکن له شریکن فی الملک. و خدای سبحان مؤمنینی را میپذیرد و تشویق میکند که به هیچ نه برای خدا شریک قائل نباشند. لذا در اون کریمه میفرماید به این که لا یشرکون بی شیئا، چین هم نکره در سیاق نفی است، هر گونه شرک را نفی میکند. موحد راستین کسی است که برای خدای سبحان در هیچ امر شریک قائل نباشد. پس این آیه که میگوید لم یکن له شریک فی الملک، مطلق شرک را سلب میکند. قهرن ملک به سلطنت به نفوذ از آن خداست. از اینها ظاهرتر آیاتی است که صریحا به پیامبر دستور میدهد، میفرماید بگو من مالکی برای خودم چیزی نیستم، چه رسد برای شما. اون هم در آیه 49 سوره یونس هست، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، من برای خودم مالک سود و زیان نیستم مگر اون چرا که خدای سبحان بخواهد. یا در آیه 188 سوره اعراف این چنین میفرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من مالک هیچی نیستم، یعنی تکوینم هیچ چیزی ملک من نیست. و اما آنچه را که موسی کریم سلام الله علیه فرمود انی لا املک الا نفسی و اخی، اون راجع به تشریع است نه راجع به تکوین، نه یعنی خدایا من مالک خودم هستم و برادر من هم مالک خودش است، نه، تا با آیه سوره اعراف و سوره یونس مباین باشه. در سوره اعراف و سوره یونس خدای سبحان به رسولش فرمود قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک سود و زیان نیستم. اونجا که موسی کلیم میگوید لا املک و الا نفسی و اخی، نه یعنی من مالک نفس خودم هستم و برادر من هم مالک نفس خودش هست تکوینن، بلکه به این معناست خدایا تو که دستور دادی مردم هدایت بشن ما پیامت را برسانی، من فقط اختیار خودم را داشتم که ایمان بیاورم، برادر من هم اختیار خودش داشت که ایمان بیاورد، ما دیگه اختیار مردم رو نداریم. این مسئله تشریع است و تکلیف. و این کریمه لا املکو الا نفسی و اخی، نه یعنی من فقط مالک خودم هستم و مالک برادرم هستم. لا املکو الا نفسی و اخی که اخی عطف بر نفسی باشد و مفعول باشد برای الاملک، این چنین نیست. اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا املکو الا نفسهو، من مالک خودم هستم و ایمان آوردم، برادر من هم فقط مالک خودش هست و ایمان آورد، دیگر قدرت ایمان آوردن مردم در اختیار ما نیست. پس اون چه که موسی کریم سلام الله علیه اثبات میکند ناظر به تشریع است و تکلیف، اون چه را که خدای سبحان در سوره اعراف و سوره یونس به رسولش فرمود قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، راجع به تکوین است که بحث ما هم درباره تکوین است. یعنی چیزی در جهان هستی ملک احدی نیست الا خدای سبحان. تشریحی که به انسان اختیار دادن که انسان اگر ایمان آورد نفع میبرد و ایمان نیاورد ضرر میبرد. اونی که نظام هستی را تعمیم میکند کلن سراسر به اختیار خدای سبحان است. انسان مکلف فقط در همین حد تشریح میتواند نفع و ضرر خود را تعیین کند. پس این که خدای سبحان گاهی بالقول المطلق میفرماید لم یکن له شریک فی الملک، گایم به رسولش میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم، پیداست که در دنیا و آخرت احدی مالک چیزی نیست الا خدا. و همین معنا را قرآن کریم باز میکند، میفرماید غیر خدا اگر بخواهد مالک چیزی باشد چهار نه تصور دارد که سه نه وش تصدیقاً محال است، یک نه وش تصدیقاً ممکن است، اون هم مربوط به اذن ماست. این را در سوره سبع بیان فرمودند. سوره سبع آیه 22 این است، می فرماید بین که شماها که بت‌هایی را می پرستید برانید که از این بت‌ها کاری ساخته است، اگر یک موجودی در نظام تکوین بخواهد کاری از او ساخته باشد چهار جور تصور دارد. اول آن که بل استقلال مالک ذره از ذرات جهان هستی باشد. دوم این که بل استقلال مالک ذره نباشد ولی بل مشارکت مالک باشد، یعنی شریک خدا باشد، شریک در مالکیت. سوم اون که نه بل استقلال مالک ذره باشد و نه بل مشارکت مالک باشد، بلکه خدا مالک است و رب، ولی او پشتیبان و ظهیر و دستیار و کمک خداست. این سه. چهارم این که نه به استقلال مالک باشد، نه به شرکت مالک باشد، نه به عنوان ظهیر و دستیار و معین سمت داشته باشد، بلکه به عنوان شفیع حق تضرع داشته باشد تا بتواند با شفاعت در عالم کاری انجام بدهد. قرآن اون سه قسمش رو محال میداند، قسم چهارم را ممکن میداند، ولی میگوید به اذن خدای سبحان است و اون به انبیا و اولیا اذن داده است و ملائکه، به دیگران اذن نمیده. در سوره سبع آیه 22 و 23 این است، قل الذین زعمتم من دون الله، به بت پرستان میگوید به این که اون بت هایی که معبود شما هستن اونا رو بخوانید ببینید از اونها چه کار ساخته است. زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این آلهه شما به ثقل یک ذره در آسمان یا زمین مالک نیستن. مثقال یعنی اون ثقل، نه مثقال همون واحدی که در بازار معروف است، اون مراد نیست. مثقال ذره یعنی به ثقل یک ذره، به وزن یک ذره، چون هرگز با این معیارهای عادی قابل توزیع و سنجش نیست. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این قسم اول است که چیزی به استقلال مالک ذره‌ای باشد چه در آسمان چه در زمین محال است. دو، و ما لهم فیهما من شرک، آلهه شما در آسمان و زمین نه تنها بل استقلال مالک ذره‌ای نیستن، بل اشتراک هم سهمی در ذره‌ای ندارن که بل مشارکه مالک باشد. اولی نفی بل استقلال بود، دومی نفی بل اشتراک است. سوم و ما له من هم من ظهیرن، یعنی هیچ موجودی از موجودات آسمانی یا زمینی که به نام آله معروف شدن ظهیر و مظاهر و پشتیبان و دستیار خدا هم نیستن در مالکیت، که خدا بل استقلال مالک باشد اینا کمک و ظهیر و پشتیبان خدا باشن، این هم محال است. این سه قسم. پس غیر خدا ذره ای را بخواهد بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره مالک باشد محال است. این سه قسم رو قرآن نفی میکنه. من قسم چهارم که مسئله شفاعت است، فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اینکه اینها بتوانند شفاعت کنند، یعنی با تضرع با ابتهال به درگاه خدای سبحان اینقدر راه داشته باشند که عدل خدا با رحمت خدا ضمیمه بشود و حساب مردم را با شفع و جفت شدن عدل و رحمت رسیدگی بکنند. چون اگر خدای سبحان بخواهد فقط روی عدل رفتار بکند کار دشوار است. اگر رحمتش ضمیمه عدل بشود که این شفع است، این جفت است و این شفاعت است، اونگاه کار آسان است. این که میگوییم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی با اسم حسن عدل با ما رفتار نکن، بلکه اسم حسن فضل و عدل دوتایی در محکمه از ما حساب بکشن. خلاصه که رحمت و فضلت با عدلت شفع و جفت بشود. این امر ممکن است، محال نیست که موجودی از موجودات جهان امکان شفیع باشد عند الله، یعنی وساطت کند برای شفاعت، الا اینکه این مربوط به اذن خدای سبحانه است. لذا فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نافع نیست مگر به شفاعت کسی که مأذون باشد و خدای سبحان به انبیا و ائمه و اولیاش اذن داده است، نه به این بت‌ها. پس از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست. فتحصل که غیر خدا ذره ای را در نظام هستی نه بل استقلال نه بل مشارکه نه بل مظاهره مالک نیست. اگر این چنین است پس او مالک دنیا و آخرت است، هم در دنیا او مالک است هم در آخرت. این معنا را یک موحد و یک معتقد که اهل کتاب آسمانی است، اهل قرآن است، میفهمد و دیگری نمیفهمد و میگوید الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجدیم تهدی، اونگاه یوم القیامه معلوم میشود که او مالک بود، که یوم قیامه ظرف تملک خدا نیست، ظرف ظهور مالکیت خداست. اون روز معلوم میشود که این مالک بود و مالک هست و مالک خواهد بود، نه اون روز خدا مالک میشود امروز دیگران مالک باشند. روز قیامت ظرف تملک حق نیست، ظرف ظهور مالکیت حق است. اون روز معلوم میشود که خدا مالک است. و در آیه 42 سوره سبع با سخنی درباره مالکیت حق است که میفرماید فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، امروز که روز قیامت است هیچ کدام نسبت به دیگری مالک نفع و ضرر نیستید، در حالی که در سوره یونس و اعراف فرمود در دنیا هم مالک نیستید، در دنیا مالک نفع و ضرر خود نیستید که رسد به مالک نفع و ضرر دیگران. پس اگر در آیه 42 سوره سبع فرمود هل یوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، یعنی امروز کسی نمیتواند به دیگری نفع برساند یا آسیب برساند، یعنی امروز برای شما روشن شده، نه اینکه در دنیا میتوانستید و امروز نمیتوانید، وگرنه صریحا در دنیا به رسولش فرمود بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. قیامت روز ظهور مالکیت حق است و اون کس که میگوید لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، هم امروز میبیند لله ملک السماوات والارض، هم امروز میگوید لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، هم امروز میداند که لا یملک احد لا احد نفعا ولا ضرا. بنابراین اون چه که در آیه 51 سوره زخرف از فرعون نقل کرده است که و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجدی من تحتی، نشانه آن است که فرعون رب عالمین را نشنا. و اگر کسی این چنین بگوید، بگوید امروز کزا فردا خدا، امروز کار ما فردا کار خدا، این موحد کامل نخواهد بود، زیرا برای خدا امروز و فردا یکسان است، همونطور که فردا مالک است امروز هم مالک است. این یوم الدین ظرف مالکیت یا تملک حد سبحانه نیست، ظرف ظهور مالکیت مطلقه است، ظرفی است که در اون ظرف برزو لله الواحد القهار، اون روز می فهمند که غیر از خدا مالک نبود و نیست. پس اگر کسی این چنین بیندیشد، بگوید من بر این امر سلطه دارم، او در همون مقطع موحد کامل نخواهد بود، چون چیزی مشکل تر از توحید نیست و چیزی هم پرفضیلت تر از توحید نیست. از امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام سوال کرده بعد از اینکه فرمود سلونی قبلا تفتدونی، ابن کوا سوال کرده است از اونجا که شما ایستادی تا عرش خدا چقدر فاصله است، حضرت فرمود سل متعلما ولا تسأل متعنتا، منظور چیز فهمیدن باشد، این طور سوالها رو مطرح نکن و این جور سوال نکن. اونگاه فرمود من موقفی اونجا که من ایستادم الی العرش ان یقول قائل لا اله الا الله، که این توحید انسان را از فرش به عرش میرساند. حالا معلوم می شود که این حدیث شریف که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما قلت ولم یقل احد قبلی قد تو افضل من لا اله الا الله، این یعنی چه؟ حضرت فرمود نه من نه هیچ کسی قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاورده. توحید از همه کارها مشکل تر و از همه کارها افضل است. افضل الذکر لا اله الا الله. انسان به حق معتقد باشد که مالک چیزی نیست. خیلی از کارها را که وقتی تحلیل بکنید میبینید راه راه فرعون است که انسان میگوید این مال من است، من خودم زحمت کشیدم و مانند آن. اگر کسی این چنین بیندیشد، این اندیشش درست نیست. بگوید الیس لی ملک مصر، مگر نفوذ مصر مال من نیست و حاضر انها رو تجدیم این تحتی. و اگر کسی خود را هم ملک و نافذ در یک امری بداند، این معلوم شود با خدا بیعت نکرده، چون بیعت با خدا یعنی بیع جان و مال. اگر کسی مسلمان است و موحد است یعنی با خدا بیعت کرد. بیعت کرد یعنی چه؟ یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، این معنی بیعت. پس اگر جان و مال خود را با بیعت بیع کرد و به خودش فروخت، حرفش این است لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، این معنای بیعت است. و اگر کسی خود را مالک دانست، معلوم می شود بیع نکرد، چون بیعت کردن و بیع کردن با مالک مسلمان بودن که سازگار نیست. انسان مسلمان را بفروشد و بعد مالک مسلمان هم باشد، این که نیست. اگر ما احساس کردیم در گوشی از کارهایمون مالکیم و ملکیم، معلوم شد در همون گوشه بیعت نکردیم. چطور در مسائل عادی اگر یک کتابی را بفروشیم یا فرشی را بفروشیم، خود را مالک اون فرش و کتاب نمیدانیم، اونگاه با خدایمون بیعت کردیم، یعنی بیع کردیم، یعنی جان و مال را فروختیم، بعد خود را مالک میدونیم. این فرض ندارد. یک موحد کسی است که با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، لذا لا یملک نفسی دفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این خاصیت است. این که میگوید یا قوم الیس لی ملک مصر و حاضر انهار، این فکر توحیدی نیست. خدای سبحان این رو تخطئه میکند، میگوید به این که قیامت معلوم میشود که تو ملک نبودی. و باز در سوره شورا مشابه این معنا آمده است که عده مالکیت را به غیر خدای سبحان و ملک و فرمان روایی را به غیر خدای سبحان نسبت داده. نعوبه تکوینیست دیگه، یعنی کسی که مؤمن هست، موحد هست، یعنی معتقد است که چیزی در عالم مال او نیست، لذا اگر در شؤون هستی خود هم بخواهد تصرف بکند باید او اجازه بدهد. حالا چون جان خود و مال خود را فروخت، حالا اگه خواست با این چشم جایی را ببیند، این تصرف در ملک غیر است، باید اون غیر اجازه بدهد. اگر خواست چیزی را بشنود، انسان اینطور نیست که بگوید من آزادم، گوش من است به هر چی میخوام گوش بدم، یا چشم من است میخوام هر جا نگاه بکنم. که این تصرف در ملک غیر است به غیر اذن غیر. لذا اگه خواست چیزی رو ببیند باید اجازه بگیرد، بشنود باید اجازه بگیرد، جایی برود باید اجازه بگیرد، حرفی بزند باید اجازه بگیرد. اینطور نیست که انسان هر کاری خواست بکند مجاز بشه دیگه. منتها مسئله بیع، مسئله شراء، مسئله عجز و مانند آن که تعبیر میکند تشویقی است، و الا ما چیزی نداریم که به او بفروشیم، یا طلبی از او نداریم که از او اجر بخواهیم، یا کار را برای اون نکردیم که او به ما اجر مرحمت کند. تعبیر بیع، تعبیر شراء، تعبیر عجز فقط تشویقی است. بنابراین اگر کسی این چنین بیندیشد که من مالک یک امریم، این با توحید سازگار نیست. پس مالک یوم دین یعنی روز جزا ظاهر می شود که مالک مطلق خدا بود، نه خدا مالک روز قیامت است، یعنی در روز قیامت خدا مالک است. این یوم ظرف ظهور مالکیت مطلقه خداست، یعنی لله ملک السماوات والارض اون روز ظهور می کند، نه اون روز ظرف تحقق باشد، اون روز ظرف تلبس خدا به این وصف باشد و مانند اون. همونطوری که قدوس بودن خدا این چنین است، هو الملک القدوس، ملک از اسماء جمالیه خداست، همواره خدا ملک است. قدوس از اسماء جلالیه خداست، همواره او قدوس است. منتها در دنیا برای عده روشن نیست، در آخرت روشن می شود. نه که در آخرت خدای سبحان به این اوصاف متصف می شود، او دائما ملک قدوس است، دائما ملک است، دائما قدوس است. خدای سبحان برای نظم امور اجتماعی افراد را نسبت به یکدیگر مالک می‌داند، مسائل را ملک افراد می‌داند، مال را به افراد نسبت می‌دهد، ارث را بین ورثه تقسیم می‌کند. می‌گوید بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر کس هر چی کسب کرده است مال خود اوست و مانند اون، الا ان تكون تجارت عن تراض و نظائر. وقتی که افراد را نسبت به هم می‌سنجند، مسائل اجتماعی را نسبت به هم می‌سنجند، میان هر کسی کار کرد نسبت به دیگری مالک است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما وقتی حساب مردم را با خودش میسنجد میفهمد شما مالک نیستی. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، دیگه نمیفرماید انفقوا من اموالکم، میفهمد شما خلیفه منی، مالک منم، اون چرا که من به شما خلیفه دستوردم انفاق کنید. یا آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدایی که خدا به شما داد اعطا کنید. بنابراین یه روابط اجتماعی هست که این روابط اجتماعی مسائل اقتصادی رو تنظیم میکند. هر کسی از راه حلال چیزی رو دست آورد مال اوست و نمیشود در مال کسی بدون اذن او تصرف کرد. اما وقتی همه اموال را و مالکین را به خدای سبحان نسبت میدهیم، معلوم میشود که اموال و مالکین اموال همه و همه ملک خدایند. لذا در سوره حدید فرماید و انفقوا مما جعلكم مستخلفین، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. در بیانات هست امیر در نج هست که خدایا تو مالکی و تو ما را مالک کردی و اگر از ما گرفتی یک تکلیف داریم، مادامی که در اختیار ماست تکلیف دیگری داریم. اینطور نیست که چیزی را خدای سبحان به کسی بدهد تفویض کند و از ملک خدای سبحان بیرون برود و چیزی مالک بشود. لا یملکون مثقال ذره، چه آلهه اونها و چه غیر آله اونها. لم یکن له شریک فی الملک، این نکره در سیاق نب هر گونه شرکی را سلب میکند. پس مالک یوم الدین یعنی خدای سبحان که مالکیت مطلقه دارد، در روز جزا روز پاداش این مالکیت مطلقه ظهور میکند. و اگر کسی توانست به مرحله علم الیقین برسد، این گونه از مسائل به خوبی برای او روشن می شود، چون که بالاتر از این هم برای او روشن می شود. اونگاه یکی از ادله محمود بودن خدای سبحان همین مالکیت مطلقه اوست که در روز قیامت ظهور پیدا می کند. و این مالک یوم الدین چون که الرحمن الرحیم و سایر اوصاف دلیل محمود بودن خداست، سند معبود بودن و مستعان بودن خدای سبحان هم هست، که جمله بعد این است ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدلله.